بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 13 سطر 5 استاد مروین جلسه 8 مورخه 15/8/74.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاهرین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. ثم انه لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص كوضع الاعلام و كذا الوضع عام و الموضوع له عام كوضع اسماء الاجناس و اما الوضع العام و الموضوع له خاص. عرض شد که چهار قسم در باب وضع در آخرین تقسیم متصور بود. در مقام امکان هم گفتیم سه قسم از اینها ممکن است، امکان عقلی دارد. بحث چهارمی که امروز مطرح می شود این است که از این سه قسم ممکن چند قسم در خارج واقع شده است، چند قسم وجود خارجی دارد. مرحوم آخون می فرمایند قسم اول 100% وجود خارجی دار، مستقل خارجی دار، وضع عام موضوع لعام، اسماء اجناس وضعشون عام است، موضوع لهم عام است، انسان، حیوان، شجر، مدر، امثال ذات. قسم دوم وضع خاص، موضوع نخاص. این قسم هم مصداق خارجی داره، مصداق خارجی است، اسماء علم هست، زید و عمرو بکر، وضعش خاص، موضوع لشن خاص. محل بحث این است که آیا در خارج قسم سوم که وضع عام موضوع له خاص است، مصداق خارجی دارد یا ندارد؟ این محل بحث. برخی از علما مثل صاحب معالم فرمودند وضع حروف من الافی امثال ذلك از این قسم است و از آن موضوع نخواست. مرحوم آخوند
این نظر را قبول نمی کنند. لذا وارد میشند در تحقیق و بررسی در رابطه با وضع حروف. حروف وضعشون چگونه است؟ سه قول را در این رابطه نقل میکنند. قول اول، همین قول صاحب معالم، میفرمایند وضع عام است، موضوع نخواست به این بیان که واضع تصور کرده است کلی اقتدار لفظ من را وضع کرده است برای یک ابتداء مخصوص، موضوع لشد خاص. قول دوم مربوط به تفتازانی است. ایشون می‌فرماید در حروف وضع عام است، موضوع لهم عام است، معنای کلی است، فقط در حال استعمال و کاربرد حروف، حروف در معانی جزئی به کار می روند. مستعمل فیه حروف خاص است. اینم قول دو. قول سوم، قول خود مرحوم آخوند است. ایشون می فرمایند وضع حروف عام است، موضوع لهم عام است، مستعمل فیهم در اغلب موارد عام است. اینم نظر مرحوم آخوند. مرحوم آخوند در این بحث ابتداءً دو قول از این سه قول را رد می کند. اول بررسی می کند قول تفتازانی را. می فرمایند شما گفتید مستعمل فی در حروف خاص است، جزئی. ما سوال می کنیم آیا مرادتون جزئی خارجی است یا جزئی ذهنی؟ ما جزئی دیگه که نداریم، یا جزئی ذهنی است یا جزئی خارجی است. اگر بگید مستعمل فی در حروف جزئی خارجی است، به این معنا که هر انسانی که در کلامش حرفی رو به کار میبره، این حرف به کار رفته در معنای جزئی در خارج. اگه مرادتون اینه، این معنا با واقعیت خارجی نمی سازه، به خاطر اینکه شما اغلب موارد استعمال حروف رو که میبینید در معنای کلی است نه معنای جزئی. مثلا طرف به انسان میگه اسیر من تهران الى سوریا، از تهران میخوام به سوریه برم، حرف من رو به کار میبرم. اینجا حرف من به کار رفته در یک معنای کلی، چون رفتن از تهران افراد زیادی داره، با قطار میخواد بره، با هواپیما میخواد بره، با ماشین میخواد بره، از جنوب تهران بره، از شمال تهران بره. من به کار رفت در یک معنای کلی به صد تا فرد داره، جزئی نشد. یا مثلا پدر به پسرش امر میکنه، میگه از مشهد برو جبهه. این من به کار رفته، سر من مشهد الى الجبهه. خب یه افرادی داره کلیه، با قطار بره، با هواپیما بره، با بسیج بره، با سپاه بره، چجور بره. پس بنابراین در این موردم حرفی از حروف به کار رفت و مستعملون فیش کلی. چطور شما میگید مستعملون فی جزئی است؟ بله، یه مورد داریم که اونم ممکنه بگیم در این مورد مستعملون فی جزئی است، و اون موردی است که انسان از گذشته خبر میده. میگه شب چهارشنبه از قوم به مسجد جمکران رفتن. چون عمل واقع شده، خب جزئی شده دیگه، معلومه رفتن از مدرسه بوده، با اتوبوس بوده، از فلان ایستگاه. پس نتیجه این که مستعمل فیه حروف در اغلب موارد کلی است نه جزئی. این حرف تفتازانی رد شد. صاحب فصول برای این حرف تفتازانی یه توجیه مطرح کرد. قبل از بیان اون توجیه مقدمه کوتاهی را عرض می‌کنم. در منطق مظفر صفحه 68 خواندیم که جزئی بر دو قسم است، یکی جزئی حقیقی زید که قابل صدق بر کسیری نیست، قسم دوم جزئی اضافی هست. جزئی اضافی به آن کلی میگیم که مقایسه می شود با کلی دیگر و این کلی اخص از اوست، مفهومش محدودتر. مثلا کلی انسان نسبت به حیوان جزئی اضافی است، یعنی از حیوان محدودتر. خب روشنه که اطلاق جزئی به این انسان اطلاق حقیقی نیست، اطلاق مجازی است. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه صاحب فصول فرموده است مراد تفتازانی از این که مستعمل فی جزئی است در حروف، یعنی جزئی اضافی است. مرحوم آخون می‌فرمایند این توجیه باطله، چون جزئی اضافی در حقیقت کلی هست و اگه مراد تفتازانی این معنا بود میخواست با عبارت کلی بیان کنه، نه این که با تعبیر جزئی اضافی بیاد مطلب و مطلب. پس تا اینجا نتیجه این شد، اگر مراد تفتازانی این است که مستعمل فیه حروف جزئی خارجی است، این خلاف استعمالات مردمه و حرف صحیحی نمی باشه. تا اینجا عبارت بکنیم برسیم به ثم انه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص. شکی نیست که وضع خاص موضوع له خاص ثابته، بس در وضوع آیا واقع شده یا نه. فرمان بله وضع خاص موضوع له خاص واقع شده، مثل وضع اعلام علم شخصی زید امر بک، اینا وضعشون خاص موضوع لهشون خاص. و کذا الوضع العام و الموضوع له العام، همچنین وضع عام موضوع له عام هم وجود داره، در خارج واقع شده، مصداق داره، مثل وضع اسماء اجناس. انسان رو میگیره معنای کلیش رو تصور میکنه، حیوان ناطق است، لفظ انسان رو وضع میکنه برای این معنای کلی. وضع عام موضوع له عام، اینم جای بحث نیست. و اما الوضع العام و الموضوع له الخاص، اما آیا وضع عام موضوع له خاص داریم یا نه؟ فقط توهم انه وضع الحروف، توهم شده که متوهم صاحب معالمه و مشهور متأخرین از علمای اصولی، توهم کردن که وضع انه وضع الحروف و ما الحق بها من الاسماء، وضع عام موضوع له خاص وضع حروف است و اون چی که ملحق شده به این حروف است اسمها، اسمهای مبهم مثل موصولات ضمائر که بحثش میاد. این یک قول پس تا اینجا معلوم شد در باب حروف بعضی میگن وضع عام و موضوع له خاص است، این قول صاحب معالم. قول دوم کما توهم ایضا، چون که توهم شده ان المستعمل فیها خاص، بعضی ها فکر کردن مثل مرحوم تفتازانی که مستعمل فیه در حروف خاصه، مع کون الموضوع له کالوضع عام، با این که میگن موضوع له مثل وضع عامه ولی مستعمل فیش خاصه. لفظ من رو واضح ابتدای کلی رو تصور کرده، من رو برای ابتدای کلی وضع کرده، ولی در حال استعمال این من به کار میرود در موارد جزئی. اینم قول تفتازانی. مرحوم آخوند وارد میشن ابتدا قول دوم رو که قول تفتازانی باشه ردش میکنن، بعد یه اشاره به قول اول میکنن اونم رد میکنن، قول صاحب معالم رو قول خودشون ثابت میشه. و تحقیق حسب ما یؤدی الیه نظر دقیق، تحقیق به حسب اون چی که منجر میشود میرسد به اون نظر دقیق، این است که ان حال المستعمل فی و الموضوع له فیها حالهما فی الاسماء، حال مستعمل فیه و موضوع له در اون حروف، حال مستعمل فیه و موضوع له در اسماء، یعنی چون که در اسماء وضع عام موضوع له عام مستعمل فی عام است، در باب حروف هم وضع عام موضوع له عام مستعمل فی هم عام است. چرا؟ لذالک، از این لذالک وارد میشه من قول تفتازانی رو میخوام ردش کنم. بیان مطلب این است لأن الخصوصیت المتلحمه، آقای تفتازانی شما گفتید در حروف یه ویژگی است که اون ویژگی باعث میشود مستعمل فی جزئی میشود، این خصوصیت متلحمه، خصوصیتی که تلحم کردید که مستعمل فی از کنن جزئی بشود، سوال میکنیم آیا این خصوصیت باعث میشود مستعمل فی جزئی خارجی بشه یا جزئی ذهنی بشه؟ امکانت فیل موجبتو، اگر این خصوصیت موجب میشود لکون المعنى المتخصص بها، اون معنایی که اختصاص داده شده حروف به اون معنا، اگر اون ویژگی باعث می شود که معنای حرفی جزئی یا خارجی یا جزئی خارجی می شود، یعنی در خارج در مقام کاربرد همیشه لفظ من در مصداق جزئی خارجی به کار می رود، ثمنا واضح روشن است ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فی فیها کذاله، در بسیاری از اوقات مستعمل فیه در این حروف جزئی نیست بل کلی، یا بلکه مستعمل فی در بسیاری از موارد کلی هستش. ما از خارج توضیح دادیم در 70% از موارد کاربرد حروف در خارج کاربرد به نحو کلی اتفاق میفته، در مواردی که انشاء میکنه دستور میده، در مواردی که از آینده خبر میده، در تمام این موارد کاربرد حروف در یک معنای کلی است. میگه من میخوام از تهران مثال زدیم به سوریه برم، اسیر من تهران الی سوریه، خب از تهران میخوام برم 1000 تا فرق داره، از شمال میره یا از جنوب تهران میره، از ماشین استفاده میکنه یا از هواپیما استفاده میکنه، از کدوم مرز میخواد بره، افراد مختلف داره، کدوم روز میخواد بره، بعد زمانیش که هستش. پس اینجا من به کار رفت در این معنای کلی، یا جایی که دستور میده میگه که از قم برو مسجد جمکران مثلا، خب به چه وسیله برو؟ باز وسیله مشخص نشده، زمان مشخص نشده، وقت دقیق مشخص نشده، کاربرد میشود کلی. پس بنابراین چنین نیست که کاربرد در گروه جزئی باشه. پس من الواضح ان کثیرا ما، این که گفتم کثیرا ما در بسیاری از موارد به خاطر اینه که در بعضی از موارد برای جزئی میشه. از خارج گفتیم مثل موردی که خبر میده میگه من رفتم از قم به مسجد جمکران، اینجا چون در گذشته بوده جزئی بوده، با ماشین رفته مشخص چه ساعت رفته، همه جزئی است و معلومه، ولی در اغلب موارد چنین نیست. نه الان که داره به کار میبره میگه سر تو من قم، درست؟ از قم رفتم، الان در چه رفتنی به کار رفته؟ نه چون مولد محقق شده است چنین نیست. ولو صاحب عنایت الاصول در عنایه یه هر خدا مراجعه کنید، میفرماید در تمام موارد حتی در موردی که در گذشته به کار رفته است بازم استعمال به نحو کلیست، ولی نه اینجا تو لحاظ طرف رو نداریم تصور میکنیم و طبق اون لحاظ کاربرد شده است، نه میتونیم بگیم وقتی این استعمال با اون لحاظ مسابقه، لحاظ جزئی بوده چون قبلا واقع شده، لذا جزئی خواهد بود. حاشیه مرحوم مشکینی رو در اینجا مراجعه کنید، قشنگ تو دفترم یادداشت کنید، مباحثش کنید در ضمن مباحثه. ذیل همین فمن الواضح ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فی بها کذلک، اون مراجعه کنید مباحثه کنید. مثلا خبر نداشته باشه که دست من دارم، بازم میشه کلی، خبر در وقتی که طرف عالم باشه، یعنی لحاظش با اون خبرش مطابق باشه، و الا اگر از اصل رفتن کسی خبر داره ولی از جزئیات خبر نداره، بازم میشه از کلی لذا وقتی از حرکت خودش خبر داره. بله اگه دقیق بداند تمام ممیزه ها مشخصات رو در ذهن تصور کنه، معلومه در همون معنی به کار رفته، بازم میشه جزئی. مستعمل و فیزی ها کذاله، در بسیاری از موارد مستعمل و فی در این گروه جزئی نیست بل کلی. یه مثال زدیم، ولزل تجع بعض الفحول، وارد توجیه ثابت بشه میشه در یک کلمه، اون مقدمه و توضیحات که ما دادیم یک سطح عبارت مرموم آخونده بفرماین، لذا که این توجیه درست نیست که بگیم مراد از این که مستعمل و فی جزئیست جزئی خارجیست، لذا مرموم صاحب قصور آمدن یه حرف خواستن توجیه کنن، گفتن مراد تبتازانی از جزئی جزئی اضافیست، ولی زل تجع ملتجع شده به خاطر این اشکال بعضی از فعول الی جعله جزئی اضافی، یا به این که قرار بده این جزئی رو در باب مستعمل فی جزئی اضافی. و خب کما ترا بی حرف بی ربطی حرف درست نیست، می فرماید اگه اول کلی باشه، اگه کاربرد در اول ایشون می فرماید بعض عام است، موضوع لا عام است، مستعمل فی خاص است، اگر مستعمل فی مرادشون جزئی اضافی باشه. ما در توضیحات گفتیم که مرحوم آخوند هم نظرشون اینه که وضع عام است، موضوع عام است، مستعمل فی در اغلب موارد عام است، به خاطر گفتیم در بعضی از موارد مستعمل فی خاص میشه. حالا در این موارد
طلب
دارم حالا این توجیه داره، این باید نظر مرحوم آخوند در رابطه با وضع بدونیم تا باید بدونیم آیا اون لحاظ تأثیر داره یا نه میاد. ولذل تجع بعض الفحول، میفرماین لذا از کنم ملتجی شده بعضی از فهول الى جعله جزئیاً اضافی، یا به این که قرار داده است مراد از این جزئی رو در اینجا جزئی اضافی، و هوا کما ترا، حرف درستی نیست. و این کانت لی الموجبت لکونه جزئیاً ذهنی دارد. مرحوم آخون می فرماین اگر مراد تفتازانی از این که مستعملون فی جزئی هست، مراد جزئی ذهنی هست که در باب وضع حروف مستعملون فی جزئی است به نحو جزئی ذهنی، این معنا سه اشکال داره. قبل از این که مرحوم آخوند اشکالات این معنا رو بیان کنن، ابتدا خود مطلب رو توضیح میدن که مستعملون فی در حروف جزئی ذهنی است یعنی چه. این ابتدا توضیح، قبل از توضیحیشون مقدمه رو عرض میکنم. در فلسفه علما عرض رو اینجور معنا میکنن، میفرماین عرض یعنی چیزی که در خارج وجود داره ولی به نفس روپای خودش نمیتونه بیسته، بلکه نیاز دارند به محل. مثالی که مسامحتن میزنن، رنگ وجود خارجی داره ولی باید دیواری باشد تا این رنگ در این محل و موضوع قرار بگیرد. این مثال مسامحه نیست، این مثال حقیقی نیست، این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه، نظر تفتازانی این است که می فرماید حروف در ذهن برای وجود معناشون نیاز دارند به یک محلی. درست مثل عرض در خارج که نیاز به معروض دار و حروف به اضافه اون محلشون معناش میشه جزئی. مثلا ما در ذهن ابتداییت رو نمیتونیم تصور کنیم، ابتداییت به معنای حرفی رو، مگر این که یک محل رو در کنارش بگذاریم. یعنی لحاظ میکنیم ابتداییت از بصره رو، ابتداییت از کوفه رو، ابتداییت از تهران رو. وقتی ابتداییت به این محل اضافه شد می شود جزئی. پس بنابراین وقتی انسان میخواد ابتداییت رو به کار ببره، در معنای جزئی ذهنی به کار میبره. مرحوم آخوند میفرمایند با این توجیه جزء ذهنی درست میشه. مست تعمل فيه می شود جزء ذهنی، چون ابتدائیت به بصره اضافه شد. ولیکن سه اشکال مهم در این معنا وجود داره که بعداً اشکالاتشون مطرح خواهیم کرد. برای صدقت بفهم به امکانت هیل موجبت و لکونهی جزئیاً ذهنیاً. اگر میگید یه ویژگی در حروف وجود داره که این ویژگی باعث میشود معنای حروف مستعمران توی جزئی ذهنی بشه نه جزئی خارجی، به امکان است اگر اون خصوصیت و ویژگی موجب میشود لکونهی برای اینکه اون مستعمران توی جزئی ذهنی بشود. چطور جزئی ذهنی میشه؟ وارد توضیحش میشن، بعد سه تا اشکال بیان میکنن. حیث انه لا یکاد و یکون المعنا، نمی باشد معنا معنای حرفی الا اذا لوح لحالتا بمعنى آخر، مگر اینکه در ذهن ملاحظه بشه به عنوان حالت برای یه معنای دیگری، یعنی بیاد عرض بشه برای یه چیز دیگر. ولی معنای حرفی نمیشه، معنای حرفی اینه ابتدائیت از کجا، اون کجا باید باشه تا ابتدائیت از اونجا محقق بشه. پس نمی باشد معنا حرفی مگر وقتی ملاحظه بشه حالت برای معنای دیگری و از خصوصیات قائم به اون دیگری. باید ابتدائیت یه بصره باشه که این ابتدائیت از خصوصیات قائم به بصره باشه. و یکون حاله، حال این معنای حرفی در ذهن مثل حال عرض است، چنانچه عرض در مقدمه گفتیم در خارج محل میخواد و کما لا یکون فی الخارج، چنانچه عرض در خارج نمی باشد الا در یک موضوع محلی، کذالک هو لا یکون فی الذهن، کذالک اون معنای حرفی در ذهن نمی باشد الا در ذهن یک مفهوم دیگری، باید یه بصره باشه تا من البصره در ذهن محقق بشه. الا اگه بصره نباشه ابتدائیت معنای من به تنهایی محقق نمیشه. و لذا قیله، لذا گفته شده که بعضی منصور حضرت امیر دانستند این عبارت رو، لذا قیله در تعریف حرف بانهو ما دل على معنا فی غیره، هر چیزیست که دلالت میکند بر یک معنایی، اما عبارت دقت کنید در ضمن غیرش، یعنی یک کلمه یه دیگه باید در کنار حرف باشه تا حرف دال برای یک معنا باشه، ولی من به تنهایی معنا نداره، باید من البصره باشه تا من معنا پیدا کنه. پس تعریف کردن حرف را به انبو مادل، هر چیز که دلالت میکنن در یک معنایی اما در ضمن غیرش. پس معنا وین کان لا محاله یسیر و جزئیان به هادن لحاظ، معنا اگرچه با این بیان جزئی میشود چون در ذهن مقید به قیدی شد، به حیث و یباینه، به جوری که اونقدر جزئی می شود که اگه دوباره همین معنا رو تصور کنید میشه یه چیز دیگه، چون جزئی معناش اینه، تصور ذهنی اینه. شما الان تصور میکنید آغاز حرکت از قوم را، لحظه دوم باید آغاز از حرکت قوم رو تصور میکنید، این وجود ذهنی دوم غیر از وجود ذهنی اوله، دو تا جزئی میشن، دومی غیر از اولی در ذهن، یه وجود دوم داره. می‌فرمایند معنا اگر چه لا محاله یسیر جزئی هم به این لحاظ، به حیث یباین او، به جوری که مباین است این لحاظ را و این معنا را، اذا لوح اذا ثانیاً، اگه دوباره همین معنا رو لحاظ کنید یه چیز دیگه میشه، کما لوح اذا اولاً، به همون شکلی که اولاً ملاحظه شده شما دوباره ملاحظه کنید معنا معنای دومی میشه. ولو کان لاحظ و واحدا، ولو لاحظ هم یه نفر باشه، چون اون معنا جزئی است معنای اول غیر از معنای دومه، الا ان هذا لحاظ، این لحاظ هم بهش اشکال وجود داره که خواهد آمد. و صلی الله علیه و سلم و آله و صحابه.